سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96،
جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. معنویت ابتدا به انسان آرامش میده، ولی بلافاصله بعد از آرامش کم کم نوبت سرور و فرح و از اون بالاتر نشاط و انرژی خواهد رسید که اینها همه از برکات و فواید معنویت هست. ما وقتی از معنویت کم انتظار داشته باشیم، به همون آرامشی که از معنویت میرسیم اکتفا میکنیم، میگیم خب یه حس خوبی پیدا کردم، یه کمی آروم شدم. ولی این نگاه دقیقی نیست به معنویت. معنویت باید انسان رو به اوج انرژی و نشاط و سرور برسونه. واقعا محبت اهل بیت اسمت و طهارت هم در میان همه مسائل معنوی واقعا سرور برانگیزن. منتها ماها وقتی بریم فقط سراغ اهل بیت برای اینکه یه مقدار آرامش پیدا بکنیم، این بهره حد اقلیست که بردیم. این خودش یعنی ناشکری، این خودش یعنی قدر یه نعمتی رو ندانستن. وقتی انتظار داشته باشیم از خودمون، وقتی اطلاع داشته باشیم که معنویت در اوج معنویت، محبت اهل بیت میتونن انسان رو خیلی به نشاط برسونن، کم کم مقدماتی فراهم میشه که آدم میتونه به این اوج سرور و نشاط برسه. ولی وقتی که بهره نبریم، طبیعتاً انتظار نداشته باشیم از این که آقا دیگه ما اهل بیت رو دوست داریم، یا آرامش و لذت اندکی هم به ما میرسه، خب الحمدلله دیگه. انتظار وقتی نداشته باشیم، یقیناً به بیشتر از این هم نخواهیم رسید. چون توی دین واقعاً همه چی رو با معرفت و نیت به آدم میدن. البته بخوایم کاملش بکنیم، با معرفت، نیت و سعی و تلاش آدم. منتها دین یه مقدار بهره هایی به انسان میده که بدون زحمت به دست میاد. شما میرید دم میوه فروشی میوه بخری، بعد حال دارید نگاه میکنید میوه ها رو. بعضی از میوه فروش ها من دیدم این روحیه رو دارن، یه پرتقال رو باز میکنه میگه بخور ببین چقدر شیرینه، میگه اصلا پرتقال نمیخوام بخرم، دنبال سیب اومدم. میگه خب باشه بخور اینا، مال منه دیگه. نه حالا شاید نخریدم. عزیزم بخور، اصلا همین جوریه، بردار بخور. فاتحه هم که نمیخوام بخونیم که، بخور دیگه. خب یه در واقع هدیه به شما داده. معنویت بسیاری از آثارش همین جوریه. خدا مفت و مجانی به آدم میده، آدم آشنا بشه. حالا نخواسته خرید بکنی، خرید نکن. ما هم اکثرا خرید نمی کنیم، میایم بیرون، بعد میریم دوباره دم مغازه، میگیم الان یه دونه میوه میده، همون یه دونه رو میخوریم، غنیمته. واقعا ما داریم با معنویت اینجوری برخورد میکنیم، در حالی که میتونیم جعبه جعبه میوه بگیریم، یک ریال هم پول ندیم از میوه های معنوی و بهره های معنویت، بعد کلی هم روش سود بگذارن بهمون بدن، کلی روش پول بگذارن بهمون بدن. ولی خب نمی کنیم این کارو دیگه، به کم اکتفا می کنیم. پس دوستان ببینن، در مقدمه امشب این بحث رو ما داریم با هم در میون میگذاریم. معنویت و ذکر خدا و مقرب شدن به پروردگار عالم و محبت داشتن به اولیاء خدا، اینها آرامش بخشن. این آرامش یه آرامش
ابتدایی، این آرامش یک فائده حد اقلی است. به این اکتفا نکنیم، از این بریم جلوتر، بیشتر میتونیم بهره ببریم. این مقداری که فقط یه مقدار ما رو آروم کنن، اینو که بدون زحمت ما هم به ما میدن، اینو بدون معرفت ما هم معمولا بهمون میدن، اینو بدون اینکه نیت کرده باشیم هم بهمون میدن. هر کی بره حرم امام رضا علیه السلام، دیشب نمونهشو مثال زدم، یه حس خوبی پیدا میکنه. این که اونا دادن، همون پرتغالیه که باز کرد گفت حالا نوش جان کن، بعد دیگه به ما هم کاری ندارن ما در چه سطحی از معنویت هستیم. معمولا به همه ما عنایت میکنن، اما اون چیزی که واقعا ما میتونیم از معنویت بهره ببریم همین قدره. اگر بگیم همین قدره، این یک بی‌انصافی بزرگه. قبلا میگفتیم حتی این لطمه به دینه. چرا خیلی ها جذب به دین نمیشن؟ به خاطر این گزاره ساده. ببخشید که من صریح صحبت میکنم، حالا نمیدونم جای عذرخواهی هم داشت یا نه، شما که آدمای خوبی هستید کلا از جامعه دینی. وقتی جامعه دینی با جامعه بی دینی زیاد فرق نداشته باشن، برای چی انتظار داشتید بی دینا بیان دیندار بشن؟ برای چی بیان؟ چقدر مگه تفاوت داره؟ حالا شما خودتو بکش بگو دیندار باشی خیلی خوب میشه، میبینم چقدر خوب میشه. شما مثلا چقدر بهره بردی؟ ما وقتی میتونیم نمایندگی کنیم معنویت و دین خودمون رو، ما وقتی میتونیم جذابیت دین خودمون رو به رخ دیگران بکشیم، چه اونهایی که غافلن، چه اونهایی که جاهلن، چه اونهایی که معاندن، حتی وقتی میتونیم قوی برخورد بکنیم که خیلی تفاوت داشته باشیم با اونا، با کم تفاوت که فایده نداره. آقا ببین من نماز میخونم آرامش پیدا میکنم، تو هم بیا نماز، میگه من میگیرم میخوابم آرامش پیدا میکنم، خستگیم در میاد، برو حال داری تو هم. چون نمیبینه اون چیزی که تو میبری خیلی متفاوت باشه با اون اتفاقایی که این تو زندگیش میفته. علا به ذکر الله تطمئن القلوب یه معنای حقیقی داره که خیلی بالاتر از این آرامش ابتدایی است که ما داریم. ولی مرتبه ابتدایی و نازله این آرامش همون چیزیه که همه از معنویت میبرن. شما یه زیارت جامعه میخونید، چه احساس خوبی پیدا میکنید؟ یه زیارت عاشورا، یه روضه امام حسین، خب میدونید خیلی میتونه عمیق‌تر از این حرفا باشه. چرا به این سطح از آثار معنویت دسترسی پیدا نکنیم؟ واقعا ما میتونیم از فکرمون استفاده کنیم. دوستان من، اینم مقدمه دوم، چرا اصلا جلسه سخنرانی برگزار میشه؟ چرا ما هم میشینیم با هم حرف میزنیم؟ میدونید که خیلی از کارکردهای جلساتی مثل این جلسه، حالا درسته بنده ضعیف دارم مطالبی رو خدمت شما عرض میکنم، ولی کارکرد این جلسات بیشتر از آموزش تفکره. بشینیم با هم فکر کنیم. حالا فکر چقدر اهمیت داره؟ دوستان من، اگر بشینیم خوب فکر کنیم، جای چی رو خواهد گرفت؟ خوب که فکر کنیم اینجوری میشه، واقعا یعنی بله، نماز باید مستمونم بکنه. آره، چه لذتی میتونه داشته باشه. درسته، خوب که فکر کنیم به این نتیجه میرسیم. وقتی میدونه چه خلایی رو در ما پر میکنه، این خلأ رو که ما که نمیتونیم هنوز در ابتدای راهیم تجربه کنیم سرور عمیق معنوی رو، ما که نمیتونیم تو اوائل راه تجربه کنیم لذت عمیق معنوی رو. مثل دنیا که نیست، دنیا همون اول لذتشو به آدم میچشونه، همش هم همینه. ما خیلی از اوقات فکر میکنیم خیلی لذتش عمیقتر از این چیزیست که داریم میبینیم، نه، خیلی کمتر از این همه هست. دنیا اول لذتشو به آدم میچشونه، ولی معنویت میگه لذتش هست. بعد شما هم میگی که خب کو آخه بچشم بعد بیام. اون لذت عمیق‌تر از اونیه که ابتدای راه تو بتونی بچشی. تو تنها راهی که داری برای اینکه اون لذت رو باور کنی تفکره. لذا خاصیت این جلسات اینه که آدم رو به فکر وادار کنه. هر کسی خواست دینداری بکنه بگو تو دو تا جلسه نیاز داری. یه جلسه آموزشی که یه سری اطلاعات رو، دیتایی رو به شما منتقل کنه، اطلاعات و آگاهی ها رو به شما منتقل کنه. گرفت اینا رو؟ آره. این اطلاعات یه بسته های مشخصی از انشالله، البته بسته ها خوب باشه. خیلی وقتا این بسته های اطلاعاتی خصوصا تو معارف دینی اصلا درست منتقل نمیشه. غذای متناسب و خوشمزه ای نیست. باید بسته اطلاعاتی متناسب منتقل بشه. این یه جلسه است. بعد رفتی کلاس آموزش، همه واحدهای معارف تو پاس کردی، دیگه الان اطلاعات تکمیل شده در مورد انسان شناسی، نیاز انسان به دین، حیات شناسی، رابطه خدا با انسان، رابطه انسان با خدا، اینا رو همه رو درآوردی. خب زندگی رو فهمیدی که چه قواعدی داره، نمیشه از اون قواعد فرار کرد، اینا رو آگاهیشو پیدا کردی. خب اینا آگاهیه. حالا بریم مرحله بعدی. مرحله بعدی چیه؟ کلاس تفکر. ما نیاز داریم به این که تفکر کنیم درباره مخلد بودن در عاقبت، در قیامت، در معاد. یه کلمه است. آقا ما در قیامت جاودانه ای ما، یعنی هیچ وقت نمیمیریم. یه جمله تموم شد رفت. بیشتر از این هیچ شرحی هم نداره. همینه. خب اثباتش هم بکنی، سه جا جمله دیگه میاری پای اثباتش، اثباتش میکنی معاد رو. خب حالا عمیقا باور داری این حرفو؟ این نیاز به یه جلسه تفکر داره. هر کسی هم نمیتونه این تفکر رو مدیریت کنه برای خودش. یکی از چیزهایی که، یکی از فوائدی که این جلسات داره اینه که ما دور هم بشینیم فکر کنیم. درسته؟ در مورد چه چیزهایی باید فکر کرد؟ یکی از موضوعاتی که باید در موردش فکر کنیم تا به نتیجه برسیم اینه. ببین اگر ما معنویت ناب داشته باشیم، عمیقاً باهاش ارتباط برقرار بکنیم، خیلی لذت میبریم. ما خیلی بیشتر از اینایی که از دنیا دارن لذت میبرن. اینو اثباتش کاری نداره. شاید ما تو این جلسات یه مقدار به سمت اثباتش هم حرکت کرده باشیم. سخت نیست. خدایی که لذت آفریده خودش لذت بخشتره. خدایی که شیرینی رو خلق کرده خودش شیرین‌تره از شیرینی. خدایی که شکوه رو آفریده، زیبایی رو آفریده، هیجان رو آفریده، عاطفه رو آفریده، تو خودش همه این چیزا میلیاردها برابر بیشتر پیدا میشه. خدا که مثل آشپز نیست، آشش خوشمزه است، غذاش خوشمزه است پخته، ولی خودشو نمیشه خورد. کثیفه، اصلا دست بهش نزن، برو کنار. چه بوی آشپزخونه گرفته. خدا خالق هر حسنی تو مخلوقاتش گذاشته، یه ذره از حسن خودشه. حالا یه ذره از حسن خودش هم تازه خیلی من تعبیر گرفتم این زیبایی ها رو. خیلی یه ذره از حسن خودشه. خودش همه اینا رو بیشتر داره. اینا رو اصلاً آیه گذاشته برای خودش، آینه گذاشته برای خودش، نشونه گذاشته برای اینکه خودش رو ببینی. میشه در این باره ها بحث کرد، ولی بحث میکنیم، اثبات میکنیم عقلی. دیشب میگفتیم چی؟ به صورت تجربی میشه اثبات کرد. اونایی که رفتن سراغ امام حسین بیشتر لذت بردن تا اونایی که رفتن سراغ هر نوع عوامل شادی دیگه، حلال یا حرام. اینو تجربی میشه ثابت کرد. خب ما باید حالا باور کنیم عمیقاً. برای اینکه باور کنیم عمیقاً که معنویت خیلی نشاط داره، راهش فکره. وقت بگذاریم، تفکر کنیم. بدون تفکر نمیشه، بدون وقت گذاشتن نمیشه. و مجدداً عرض میکنم این جلسات یکی از کاراش اینه که آدم رو به فکر وادار کنه. شهدا یکی از کاراشون اینه که آدم رو به فکر وادار میکنن. زندگی نامه های اولیاء خدا یکی از خاصیت هاشون اینه که آدم رو به فکر وادار میکنن، که آدم بگه به این نقطه برسه، واقعا خوب که فکر میکنم همین جوره. مستی که مثلا محبت اولیاء خدا میده، مستی شراب به اون نمیرسه. مستی شراب که اصلا قابل مقایسه نیست. حالا امشب یک کمی ما وارد بحثمون بشیم که ادامه بحث دیشب بود، با هم فکر کنیم در این باره. مقدمه اول بحثمون امشب چی بود؟ این بود که به حد اقل فواید معنوی کسی راضی نشه. یه حس خوبی پیدا کردم. همین؟ یه حس خوبی پیدا کردی؟ رفتی لب دریا خیس نشدی؟ دست توی کمی آب زدی؟ خب یه شنا می کردی لااقل، دریا رو به خودت می بردی، هوای لطیف کنار دریا رو وردار ببر با خودت، قایق سواری کن، نمیدونم موج سواری کن، بشین لذت دریا رو ببر. اخیران هم که میدونید دیگه دستشون هم به دریا خیس نمیکنن دیگه، یه سلفی با دریا میگیرن و سلفیه گرفتم، حالا میتونم به بقیه نشون بدم. کنار حرم امام رضا علیه السلام هم برن دوباره اونجا هم یه سلفی میگیرن. من نمیخوام ایراد بگیرم، ما خوبه اینا هم آدم چهار تا عکس هم اونجا داشته باشه، خب خوبه، اینقدر تنگ نظر نیستیم، ولی لذتشو ببر. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود که بعضیا توی شمردن از کار اینقدر دقت میکنن به شمردن از کار که کم و زیاد نشه، از ذکر لذت نمیبرن. چند تا شد؟ بابا برو الان، الان شما مست باشی، اینجا نباید باشی، داری میشموره. تسبیح میدن، بعد یه مهره ای داره که همین دستت خورد میفهمی که 33 مثلا عبور کرد، برای اینکه نخوای بشموری، غرق نشو دیگه توی شمردن، برو لذتشو ببر. مقدمه اول این بود که به کم از معنویت اکتفا نکنیم. حالا خیلی باید اینجا بازم حرف زد، برگشتم دوباره تو مقدمه اول. میبینید که نمیشه ما تونتون حرف بزنیم بریم جلو. بعضی میرن گریه میکنن در خونه خدا، یه شب باحال، یه روزه‌ای، آخه سبک شدم الحمدلله، چقدر کیف کردیم، چه جلسه خوبی بود، چه جلسه دعای خوبی بود، چه نماز شب خوبی. خب رفت خدا فرمود کجا رفت این بنده خدا؟ هیچ، این بنده خدا همینقدر بهش بدی کافیه. بعد میگه میره کله ملق میخوره تو دنیا و ای به در و دیوار میخوره و دردش میاد و اینقدر هم کتک خورش نمیدونم چی شده که دیگه تا چند وقت دیگه برگرده، یه ذره آرامش میخواد. اصلا این بنده خدا انتظارش خدا از شما بالا نیست، بدیش اینه، انتظارش از معنویت بالا نیست. خدایا ما رو به حد اقل بهره‌های معنوی راضی مگردان، ما رو عاشق حد اکثر بهره‌های معنوی قرار بده. خب بهره‌های معنوی که یکیش سرور و نشاطه و مهمترینش سرور و نشاطه و خیلی سرور و نشاط با آدم میده، این بهره ها رو من چجوری باور کنم؟ با تفکر. این بهره ها رو من چجوری تمنا کنم؟ از همین الان نرسیده بهش لذت ببرم ازش. چون آدم شوق رسیدن داشته باشه، خود این شوق لذت انسان در انسان ایجاد میکنه، تلاش ایجاد میکنه. باید فکر کنیم. فداتون بشم، البته شما که از اولیاء خدا هستید، من بارها عرض کردم، ولی اگه خدای نکرده یه آدمی هم سطح خود من در به داغون پیدا بشه، میخوام به ایشون عرض کنم، رفقا دقت کنم، ما نمیتونیم هنوز تو این ابتدای راه لذت عمیق نماز خوندن عالی رو بچشیم، نمیشه. ولی باید باور کنیم یه همچین لذتی هست، دنبالش بگردیم، صبر کنیم، وقت بگذاریم. چجوری باور کنم یه همچین لذت عمیقی هست؟ با تفکر. با تفکر. این دوتا مقدمه. حالا یه نکته ای باز دیگه مفصل میخوام بگم، یه حاشیه یه جمله بگم بعد وارد بحث امشبمون بشیم درباره عامل لذت معنوی به نام ولایت مداری، ولی خدا، محبت ولی خدا، سرسپردگی به ولی خدا و تبعیت از ولی خدا. اینا چجوری موجب میشه انسان بالاترین لذت معنوی رو ببره. دیشب مقدار صحبت کردیم، امشب هم باید در این باره یکمی صحبت بکنیم. دوستان من، ماه مبارک رمضان بیشترین مناسبتش بازم برای این تفکره. خیلی عجیبه. حکمت ماه مبارک رمضان رو چی فرمودن؟ حکمت یعنی ماه رمضان مهمترین فائدهش یه چیزی از جنس اندیشه است. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید ماه رمضان فائدهش حکمته. گرسنگی، روزه فائدهش حکمته. وقت این حکمت یعنی چی؟ یعنی فکرت انقدر خوب کار میکنه بدون اطلاعات اولیه که بخوای دوره آموزشی مفصل دیده باشی به نتایج بسیار عالی میرسی. حکمت عالی ترین نوع تفکر در وجود انسانه. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر باشه. ما نمیتونیم این لذت رو بچشیم، باید فکر کنیم یه همچین لذتی هست، شوق پیدا کنیم. کی فکر ما خوب کار میکنه؟ میفرماید روزه این فکر خوب رو به آدم میده. به حدی که شما دیگه میتونید چیکار کنی؟ در اثر روزه فکر تو خوب کار بندازی. دیگه نیمی از ماه مبارک رمضان گذشت، کمتر از نیمی از ماه مبارک رمضان مونده. ماه رمضان آدم خیلی کارا رو نمیتونه بکنه، حال نداره، جسمش خسته است، ضعف جسمی داره، خوبی نداره. عوضش خوب بشین فکر کن، از فرصت استفاده کن، موضوع برای تفکر خودت قرار بده. انشالله این جلسات هم بتونه کمک کنه. البته امکانات زندگی شهری واقعا اجازه نمیده، بلکه بهترین زمان برای این گفتگوهای معنوی ظهرهای ماه مبارک رمضانه یا بعد از ظهر فوقش. منتها خب خیلی ها خستن، خیلی ها سرکارن، تجمع ممکن نیست، شهر شلوغه، مشغول کارن همه. اگه این محل مناسبی بود گفتیم خب شب غذا خوردیم، حالا دیگه مقدار سنگین هم هستیم، زیاد اجازه فکر کردن نمیده اون افطاری. ما قدیما جلسات شبهای ماه مبارک رمضانمون به رفقا میگفتیم حتما رفقا کم افطاری بخورن بیان، چون اصلا اتفاقا شکم پر با تفکر عالی کاملا اینا در تضاد ده، دیگه فکر کار نمی کنه. باید رها کنی، حتی بعضی وقتا بعض از غذا خوردن هم باید استراحت کنه، یعنی مغزت مشغول یه چیز دیگه است. روزه خیلی متناسب با تفکره. دیگه امشب شد به جای دو تا مقدمه سه تا مقدمه که باید یه مقدمه بگیم رد بشیم، ولی شما چون بحث و پیگیری میکنید میشه با شما راحت تر یه مقدار حرفا رو گسترش داد و برد جلو. معنویت خیلی لذت داره. خب روش فکر میکنم، میتونم همین الان بپذیرم، ولی برای این که نچشیده به این نتیجه برسم که واقعا آره میتونه خیلی لذت بالایی داشته باشه، روش فکر میکنم تا بعد با شوق به سمتش برم. چه عواملی در معنویت موجب لذت فوق العاده بالای انسان میشه؟ یکی از عوامل ولی اللهه، یکی از عوامل کسیست که بسیار آدم خوبیه. در این باره یه توضیح مختصر ابتداعا بگم، بعد یه کمی با هم گفتگو بکنیم به دلایل عمیق‌ترش توجه کنیم. این حرفی که ما داریم میزنیم میدونید در ارتباط با 14 معصوم علیهم السلام فقط نیست. آدمای خوب به آدم انرژی میدن. آدمای با صفا واقعا گفتگوی با اونها لذت بخشه. صحبت با آدم بد در اون شعر میگفت چی؟ عذابیست علیم. عذابیست علیم، عذاب دردناکه. اولا اینو شما بدونید، یه قاعده بسیار طبیعی و معمولیه. خیلی دوباره به مقدمه بحث دیشب برگردیم، با تجربه اینا قابل اثباته. هر آدم خوبی، شما میتونید مثلا نمیدونم محضر هستی آیت الله العظمی بهجت رو که هر آدم بسیار خوبی رو درک کنی واقعا تفاوتش رو حس میکنی. همین جلساتی که شما میرید توی همچین جلساتی، همه چرا اومدن اینجا؟ برای چی اومدن؟ بخاطر خدا اومدن، با یه انرژی مثبت، با یه نور. میری وسط اینا میشینی، خدا شاهد 10 دقیقه بخوای یه همچین جمعیتی رو توی محیطی تحمل کنی خسته میشی. میگی وای رفتم اینجای خلوت راحت شدم. چرا این جلسات، نمیدونم تجربه کردید یا نه، حتما این تجربه رو بهتر از بنده دارید، یه گرمای خاصی، انگار یه عطر خاصی، یه لطافت خاصی، یه شیرینی و حلاوت خاصی داره. امام واقع علیه السلام جمعی از شیعیان خودشون رو دیدن، همجوری بهشون خیره خیره نگاه میکردن. امام صادق علیه السلام میفرماید پدرم همینجوری که بهشون نگاه میکرد اونا اومدن جلو، آقا سلام علیکم مثلا عرض ارادت کرد، حضرت بهشون همینجوری نگاه میکرد با لبخند با مهربانی. بعد یه دفعه این عبارت رو فرمود: والله لا احب ریحکم و ارواحکم، به خدا قسم بوی شما و جانهای شما رو دوست دارم. دیدی میری مجلس روزه یه عطر خوبی داره انگار. تو حرم امام رضا مردم کنار زری فشرده میشن، هی هم گفته میشه آقا کنار حرم له نکنید تو رو خدا هم دیگر رو. ضعیف هست، پا درد میگیره، نمیدونم دست درد میگیره اینا. در این حال اون شلوغیه یه کیفی میکنن همه. میفرماد مؤمنین کنار هم دیگه قرار میگیرن، اصلا انرژی مثبت اونجا تولید میشه. این که ما میگیم اهل بیت عصمت و طهارت سرور میارن، یه وقت فکر نکنید اختصاص فقط به خود اهل بیت علیهم السلام داره، دوستانشون هم همین جورن. امام واقع علیه السلام فرمود که بوی شما رو من دوست دارم، ریحکم و ارواحکم. این بو همش که با شامه دیده نمیشه، نور هم با چشم که دیده نمیشه، شیرینی هم که با دهن چشیده نمیشه. فقط یه شیرینی داریم با قلبه، یه نور داره با چشم قلبه، دهان قلبه، شامه قلبه، خسته نمیشیم. این حرف هایی که بعضی ها میگن فلانی انرژی منفی داره، نمیدونم اینا، حرفای خیلی درستیه. شما تو یه لباسی هستی عصبانی میشی یا غمگین میشی، سفارش میکنن لباس تو در بیار، لباس تو رو عوض کن. بعضی وقتا آب انسان رو خودش میریزه، اندوهش زدوده میشه. یه جایی نشستی اونجا عصبانی بودی، کفری بودی، کینه‌ای بودی، غمگین بودی، افسرده بودی، حالا جا تو عوض کن، نشین دیگه اونجا، برو جا دیگه بشین. اون من اینجا حالم خوب نبود، برو اونجا بشین، بذار این آثار از بین بره. اینا رو بعضیا توی برخی از علوم خاص اندازه‌گیری میکنن. اصلا اهل بیت هم صریحا سفارش فرمودن، ما قبلا یه همچین اشاراتی رو تو این بحث داشتیم با هم دیگه. یا مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که اگر از کسی انتظار داری بهت کمک بکنه، تو دلت بهش بد نگو. آقا چی میشه؟ میزنه طرفو داغون میکنه دیگه. طرف هیچ وقت نظرش نسبت به شما مثبت نمیشه که بخواد یه کاری برات انجام بده. مثلا یه کسیه میخوای کارتو راه بندازه، شما داری تلفن بهش میزنی جواب نمیده، اهلا مصب فلان فلان شد، این تلفن شاید جواب داد چهار تا فوش میده، بعد یه دفعه زنگ میزنه جواب نده، بعد سلام علیکم حال شما خوبه، اون فوشه چی بود دادی الان؟ اون رسید بهش، امیرالمومنین میفهمه اون رسید، اونم حالا یه مقدار نمیتون نشنیده که فوشایی تو رو که همین، ولی حس خوبی نداره نسبت به تو. حالا مؤمنینی که همه برای هم عاقبت به خیری میخوان، مؤمنینی که همه با یه انگیزه ناب دور هم دیگه جمع شدن، اینا قشنگ نیست رفتن بین اونها؟ حس خوب در آدم ایجاد نمی کنه؟ اینجا اگر ما همه جمع شده بودیم که هر کی دنبال منفعت خودش بود، نه اینا همه دنبال خدا، چقدر حس قشنگی داره. حالا من خیلی میفهمم این چیزا رو، چرا؟ چون خیلی محرومم، خیلی دورم، خیلی نیاز دارم، وقتی میام میبینم چقدر این لطف نور شما دستگیری میکنه از من. من که اصلا دیوانه این گونه مجالسم، اصلا نمیدونم شماها به اندازه بنده بدبخت اینقدر نیاز دارید که بعد بگیرید ببرید از این نور لذتشو ببرید یا نه. گاهی هم ممکنه آدم مثل ماهی که در آب هست قدر آبو ندونه. میگفتن اون ماهی کوچولوه به مامانش میگفت این آب کجاست، که میگن حالا این ما تو آب نباشیم میمیریم، هی قلوب قلوب هم داشت آب آب میکرد. گاهی اینجوری میشه انسان. حالا این انرژی مثبت در نزد امام چگون داریم همون فکر رو میکنیم ما، چرا امام یه لذتی داره؟ حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام رو شنیدید؟ امام کیه؟ امام چجور موجودیه؟ امام نزدیکش بری اسمشو ببری چه اتفاقی میفته؟ اسمشو ببری، بری حرمش از دور سلامش بدی، یادش کنی، مدحشو بخونی تو جلسه، چه اتفاقی میفته؟ میدونید امام کیه؟ یکی از ویژگی‌های امام رو بگم، چند شب دیگه با این ویژگی به طور خاص مواجه میشیم. پدر مادرایی که تو جلسه هستید، شما چند وقت یک بار به مدرسه بچه‌تون سر میزنید که ببینید اوضاع احوال درسی بچه چجوریه؟ درس ها فقط. امام زمان ارواح الله الفدا هفته دو مرتبه به پرونده ما سر میزنن. چرا؟ بیکارن نعوذ بالله میخوان تجسس کنن؟ چرا؟ تکلیف اداریشون پرونده ها رو میذارن جلوشونشون، هی باید یکی یکی مثلا اینا رو علامت بزنه؟ چرا پرونده های ما رو رسیدگی میکنن؟ خب این حرفا زدنش خیلی سخته، چون نگران ما، چون به ما علاقه دارن، والله العظیم بیشتر از پدر مادرای ما به ما علاقه دارن. اون میتونه فقط برای ما یه کاری بکنه. هر روز که گناه میکنیم اون شب استغفار میکنه برای ما، او عاقبت به خیری ما رو میخواد. به تعداد انسانها نگران انسانهاست. حالا این آدم تو وجودش چقدر انرژی مثبت هست؟ این آدم نورانی به نام امام، به سمتش میری چقدر از او انرژی مثبت میگیری؟ والله العظیم بیشتر از این که به سمت مادر خودت بری که با تمام عشق تو رو پروریده، بیشتر انرژی مثبت خواهی گرفت، چون او علاقه ای که داره به اندازه عظمت خودشه، به اندازه عظمتیه که خدا به او داده. شبهای قدر پرونده اعمال ما رو خدمت حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا میبره. ایشون باید امضا کنه مقدرات ما رو. ایشون چجوری امضا میکنه مقدرات ما رو؟ بی تفاوت یا با تفاوت؟ تکلیف اداریه، حضرت پشت میز اداری نشستن، امشب پرونده ها رو میارن، شما همه رو مثلا امضا کنید. بله. شما تصور میکنید یه همچین حالت سخیفی رو برای حضرت. دغدغه مند بودن امام برای امتش رو چجوری شما میتونید پیش خودتون تحلیل کنید؟ به خدا قسم اینا فقط تفکر میخواد و یه نوری خدا بده، یه ذره هم خودت امام بشی بلکه متوجه بشی. یه امام چقدر به انسان انرژی مثبت میده، به اندازه انرژی مثبتی که تو وجودشه، به اندازه قصه ای که برای همه اهل عالم میخوره، به اندازه قصه ای که برای دیدن رسول خدا داره زار زار گریه میکنه. یا رسول الله چرا داری گریه میکنی؟ گفت به حال، فرمود به حال اشقیا دارم گریه میکنم، آیه قرآن نازل شده عذاب اشقیا. اینجوری گریه میکنه برای اشقیا؟ اشقیا یعنی یک کسی مثل ابن ملجم. فرمود آره خب آخه اونا کسی رو ندارن. این پیامبر چقدر بمب انرژی مثبته، به خدا قسم صداش بزنی مثبت میشی. سلام بهش بدی مثبت میشی. در مقدمه کلام عرض کردم یه امشب مثل من دارم همش قسم میخورم دیگه. چی بگم آخه؟ که ما داریم خیلی کم بهره میبریم. شما یه مدتی خودتون رو عادت بدید به زیارت آل یاسین، ببین چی کار میکنه باهات. من احتمال میدم آدم زیارت آل یاسین بخونه، حضرت بر میگرده با محبت با آدم نگاه میکنه، و الا آدم اینجوری پدرش در نمیومد. خب این لذت ها رو تو زندگی هست، ببر ببر این لذت ها رو، حالشو ببر، لذتشو ببر. این همه خرج میکنن مردم برای لذت، خرج نداره. بیشتر بخوای لذت ببری خرج نداره. قرآن چقدر انرژی میده با آدم؟ قرآن کلام خداست. خدا چقدر بنده هاشو دوست داره؟ قرآن یه کلام زنده است، خدا میتونه همون لحظه با این کلمات بخصوص حرف بزنه. یه روایاتی در باب قرآن هست، حالا ما اجازه بدید از قرآن عبور کنیم، امشب بحثمون بحث قرآن نیست، شبهای دیگه باید به این بحث برسیم. ولی خب دل آدم نمیاد دیگه، همینجوری یا همه عوامل سرورن. فرمود کسی قرآن رو بخونه دیگه هیچ تنهایی او رو آزار نمیده، هیچ تنهایی. در اوج سرور قرار میگیره. این انرژی های مثبت رو چرا ما نمیخوایم ببریم؟ از امام علیه السلام چقدر انسان سرور میگیره؟ به اندازه انرژی مثبتی که امام داره. انرژی مثبت امام چجوریه؟ والله من فکر میکنم ماها اکثرا فکر میکنیم باید التماس بکنیم آقا امام زمان علیه السلام به ما نگاه بکنن. خب این خیلی اشتباهه. تو حرم امام رضا علیه السلام یه جوونه اومده به من با یه لحن عرفانی، حاج آقا التماس دعا، یه سوال بکنم، بفرمایید چیکار کنیم امام رضا به ما نگاه. امام رضا علیه السلام تو رو کشونده آورده اینجا، چرا اینو میگی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ گفت آقا امام رضا منو از دعا فراموش نکن. آقا فرمود تو میدونی من فراموش میکنم که حالا داری سفارش میکنی؟ گفت آقا ببخشید. آقا فرمود چرا گفتی ببخشید؟ گفت حتما من شما من دعا میکنیم دیگه. فرمود چجوری من شما رو دعا میکنم؟ بگو ببینم میفهمی حالا قصه چیه. خب شما برای دوستانتون دعا میکنید کلن، من هم یکی از دوستانتون، خب حتما برای من هم دعا میکنید. فرمود اینجوری نه، حالا نه با این لحن من بگن، نمیدونم لحنشون فداشون بشم چجوری بوده. فرمود تو وقتی نیاز داری دعات کنم، من دارم خصوصی برای تو دعا میکنم. تو فکر میکنی نیازه به من التماس دعا بگی؟ خب رفتن به سمت یه همچین امامی چقدر انرژی مثبت به آدم میده؟ چقدر آدم باید قسی القلب باشه، قسی القلب باشه، جلاد باشه دلش نفهمه اینو. آقا نمیخواد بری حرم، از راه دور سلام بده. چیکار میکنه؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن، یعنی یا من با این روایت الان شما رو غرق شراب میکنم؟ یه کسی یه قلوب شراب میخوره، حالا من که اینا رو نمیفهمم فرقشون چیه، ولی مثلا در عالم تشبیهات همجوری الکی یکی رو بندازم تو استخر غرق بشه، میدونید غرق بشه، من با این روایت میخوام شما رو غرق کنم تو شراب. گفتن آقا امام صادق، ما از دور به شما سلام میدیم، شما جواب به ما میدیم؟ فرمود جواب میدیم، معلومه که جواب میدیم، فقط جواب ما با سلام شما یه فرقی داره. شما از راه دور که سلام میدید، ما میایم از نزدیک به شما جواب میدیم. ائمه هدی کاری جز این ندارن، میدونید که کاری جز تحویل گرفتن ما، انرژی دادن به ما ندارن. به خدا قسم اون حیات طیبه رو اگه کسی تجربه کنه، اون حیات طیبه ای که یه شب اینجا صحبت کردیم که علامه طباطبایی میفرمود یه زندگی دیگه است، میدونید یه زندگی دیگه است. چرا اهل بیت انرژی بخشن؟ چون خیلی مثبتن. چقدر مثبتن؟ به اندازه تمنایی که برای عاقبت به خیری ما دارن، به اندازه تمنایی که بیشتر از یک مادر دارن برای پاکی ما. مادر با پاکی بچهش چجوری برخورد میکنه؟ روایت حالا الان براتون چند تا میخونم، ولی اینا رو روش فکر کنید. امام رضا فرمود امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. طفل شیرخوار هیچ کاری نداره جز این که لباسشو کثیف کنه، مادر تمیز کنه. شما چرا میرید حرم امام رضا، هی خجالت میکشید اینور اونور، یواشکی سرتون رو میذارید رو دیوار و نمیرید جلو قشنگ با امام رضا حرف بزنید؟ آقا گناه کردیم. خب گناه کرده باشیم، امام کارش اینه که گناه بندگان خدا رو پاک کنه. دلسوزته، میترسم آقا تحویل نگیره، این بده. شرمنده باش از امام رضا، بگو امام رضا چقدر من گناه کنم تو منو پاکم کنی، کمکم کن دیگه گناه نکنم. اون من که خیلی خوشحالم که تو منو قطعا پاک میکنی، میترسم بهم نگاه نکنی یعنی چی؟ امام رضا خودش فرمود امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. طفل شیرخوار چی کار میکنه؟ طفل شیرخوار موقعی که مادرش رو بیدار میکنه برای اینکه غذا میخواد رعایت نمیکنه، نمیگه بابا الان 2 دقیقه پیش بیدارش کن، بذار 2 دقیقه بخوابه. میگه من شما رو مراعات نمیکنم. امام رضا دیدی که ما هر موقع اومدیم حرم شما رو رعایت نکردیم، ما حاجت خودمون رو میخوام. هر موقع اومدیم با آلودگی اومدیم، بعد اون وقت تازه ببین مادر چه جوریه. بابا این تشبیه امام رضاست دیگه، تمام وجوه مثبتش شما بیان کن. مادر بچه آلوده خودش رو ترتمیز میکنه، لباسشو که تمیز کرد یه جوری شاد میشه از این تمیزی بچهش، انگار تمیز بوده، هیچ وقت هم تو سرش نمیزنه چقدر کثیف کردی، حالم به هم خورد از بس مشغول تو بودم. اصلا یه جوری لبخند میزنه، به به بچه‌مو نگاه کن یه دسته گل. وقت بچه رو که یه دسته گل شده میبره میشه مهمون، میگه ببین ما رو ترتمیز میکنن، لباس تقوا تنمون میکنن، بعد میبرن پیش پروردگار عالم. نگاه کن اینقدر عیبای ما رو از بین میبره، امام زمان ما رو معرفی میکنه به خدا که حد و حساب نداره. خدا نگاه کن بچه خوبی شده ها. اهل بیت چرا به آدم سرور میدن؟ چون انرژی مثبت دارن. پیامبر گرامی اسلام در خانه خدا مناجات میکردن. مناجات پیامبر خدا رو ببینید، صدا زدن خدایا میشه روز قیامت گناهان امت من رو یواشکی خودمون دوتا فقط ببینیم، چون اونجا شما میخوای آبرو همه رو جلو همه ببری، اینا رو فقط آبروشون رو اگه میخوای ببری جلو من ببر، کسی دیگه غیر از من نفهمه، امت من گناهکار بودن کسی غیر از من خبردار نشه، پیش بقیه آبروشون رو نبر، چون میدونید آبروریزی اونجا خیلی هولناکه. ببین این انرژی مثبت پیامبر اکرم رو بعد خداوند متعال چی جواب میده؟ فرمود رسول من، انا ارعف و به عبادی منکه، من از تو مهربان ترم به این بندگان خدا، و حاسب و هم وحدی به حیث و لایت تله و علا اثرات هم غیری، تنهایی اینا رو محاسبه میکنم تو هم متوجه نشی ای باشون، خوبه؟ تو به پیغمبری، من خدام، تو این لطفو داری، من بیشتر لطف میکنم. چرا فرمودن بالاترین ذکری که سرور به انسان میده، حال خوب با آدم میده، ذکر درود بر پیامبر و اهل بیتش هست؟ چرا اینجوریه؟ ممکنه ما با دقت صلوات نفرستیم، ولی اونا با دقت گوش میدن، با دقت تحویل میگیرن، با دقت جواب میدن. بچه ها دیدید یه وقت شیرین بازی در میارن، بعد پدر مادر خودشون رو میکشن برای شیرین بازی بچه، بزرگترا میفهمن، میگن نگاه کن این تازه راه افتاده، میگه عمو یا میگه سلام، نگاه کن نگاه کن. حالا بچه یه چیزی یاد گرفته توتیوار، میگه مثلا عمو، سلام، بابا، یه دوتا بی میچسبونه به هم، میگه بابا مثلا، یه چیزی میگه. اصلا تو خاطراتش هم بچه ثبت نمیکنه اولین باری که من گفتم بابا کی بود، ولی تو خاطرات همه اون بزرگترها ثبت میشه، عکسشو میگیرن، فیلمشو میگیرن. بچه چه میفهمه؟ همین میگه، میبینه اونا خوشحال شدن، میگه حال خوشحال شدی، من دوباره تکرار میکنم. یا رسول الله، ما چه میفهمیم ذکر سلام و صلوات به شما چیه؟ ما بچه ایم، شما خوشحال میشی، شما خوشحال میشی، ما تکرار میکنیم، ما چه میفهمیم چه خبر میشه؟ چرا یه امام به آدم نشاط میده؟ من میخوام میگم امام بمب انرژی مثبته. خب خیلی تعبیر ضعیفی به کار بردم، خیلی حداقل بی صحبت کردم. امام به ما علاقه داره دیگه. این داستانا رو من شاید صدها بار گفته باشم به مناسبت های مختلف. طرف میگفت من یکمی سرماخوردگی داشتم، اومدم خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، داشتن سخنرانی میکردن، حضرت بعد از صحبتشون میخواستن نماز بخونن، خطبه نماز جمعه بوده ظاهرا، فرمودن فلانی تو وایسا بعدش من کارت دارم. بعد همه رفتن، من نشستم پیش آقا، آقا فرمود که منتظر بودم آقا چیکار داره با من، آقا فرمود دیدم حالت خوب نیست، چته تو؟ گفتم آره آقا، من مثلا سرما خوردم، مریض، تب دارم. گفتم یه قسلی بکنم بیام اینجا خدمتشون شما رو ببینم. حضرت فرمودن میدونید شما دوستان ما وقتی مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما؟ امیرالمؤمنین فرمود. میگه گفتم آقا نسبت به ما دوستان خودت که اطرافت هستیم اینجوری هستی یا نسبت به همه دوستان؟ فرمود نسبت به تمام دوستانمون هر کجای عالم هستن اینجوری. حد اقلی فقط برخورد نکنیم، حد اکثری برخورد کنیم، خیلی میتونیم سرور بگیریم. در یکی از اذن دخولها وقتی شما میخونید میگید خدایا حلاوت مناجات با اهل بیت رو به من بچشون، شیرینی گفتگو با اهل بیت رو به من بچشون، شیرینی مدحشون. بعضی ها چقدر نفهمن، به مدحی توهین میکنن، اما مدحی میکنه میدونی چی کار داره میکنه؟ میدونی ساقی شده داره جام شرابی رو جلوی همه شما میگیره جرعه جرعه بنوشی؟ میدونی داره چی کار میکنه؟ مداهه؟ همجوری گفتی و رفتی؟ مدح علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه خود یک ذاکر، خود یک مداح چقدر باید قبلش وضو بگیره، غسل کنه، آماده بشه که میخواد مدح علی بگه. این ظرف و تمیز نگه داره که میخواد از اون شراب طهور درش بریزه و به مردم بنوشانه. فرمود ذکر علی یعنی عبادت، به یادش بیفتید، یادش بکنید و حرف از او بزنید عبادته. امشب یه دلیل یه کمی گفتیم و صحبت کردیم چرا یک امام، یک ولی خدا اینقدر آدم رو مسرور میکنه. چون او ما رو دوست داره، چون او تماما مثبته، او نهایت قدرت مثبت در عالم هست برای ما، او نگاهش به ما مقدرات ما رو تغییر میده، او دعاش برای ما زیر و رو میکنه عالم رو، عالم رو به نفع ما زیر و رو میکنه. و این اتفاق اتفاقی که تو هر آدم مثبتی شما یه ذره شو میتونید پیدا کنید. تو امام میدونید چقدرشو میشه پیدا کرد؟ تازه ما کم بهره بردیم. عرض من تمام. چند تا روایت حالا از رو بخونم، غیر از روایت هایی که از حفظ براتون قرائت کردم و اشاره کردم. در زیارت جامعه بکم اخرجن الله من الضل، به واسطه شما خدا ما رو از گمراهی نجات داد. و فرج عنا غمرات الکروب، از دلگرفتگی های سهمگین خدا ما رو نجات داد به واسطه شما. دیگه با شما آشنا شدم دیگه دلم نمیگیره، دیگه دلم نمیگیره، نه دیگه هیچ وقت حال عادی ندارم، همیشه سر حالم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر روز زیارت جامعه میخوندن، چه بهره ای میبردن. در زیارت امام حسین علیه السلام بکم یکشف الله الکرب، به واسطه شما غم رو خدا از بین میبره، اندوه رو از بین میبره، بلا رو دفع میکنه. امام جواد علیه السلام در زیارت پدرشون امام رضا علیه الطهیت و السنا میفرماید السلام علی فرحت القلوب، سلام بر شادی دلها. و فرج المکروب، سلام بر گشایش دهنده هر دل گرفته. حالا یک روایت دیگه ای من میخواستم از پیامبر گرامی اسلام درباره اونایی که به اهل بیت میرسن حالشون بد میشه، اینا هم داریم. بابا الحمدلله، ای خدا شکرت، ما اونجوری نیستیم. حالا اون میخواستم قسمت پایانی بحث باشه، نرسیدیم. من فکر میکنم یکی دو شب باید در مورد این که چرا اولیاء خدا، ارتباط ما با ولی خدا موجب سرور میشه با هم فکر کنیم. قبول دارید شما؟ بله. یکمی این راه برامون باز بشه، ما باید شاد بشیم. اگه اصلی ترین دلیل شادیه، خب بگیریم، پیداش کنیم، ازش بهره ببریم. دیدید یک کسی ناراحت میشه میگن آه چیه کشتیات غرق شده؟ وقت کسی که کشتیش سفینت و نجاته، سفینت و نجات که هیچ وقت غرق نمیشه، که هیچ وقت کشتیاش غرق نمیشه. البته من دارم شما رو به دام بلا میفرستم، ها میدونید که شاد بشی بهت حسادت میکنن، همونایی که انشالله فردا شب در موردشون صحبت خواهیم کرد. الهی که همیشه شاد باشی، مردشو حسوداتو ببرن، حسوداتو خدا کور بکنه، تو چرا شاد نباشی؟ بعضی میگن برای اینکه بهمون حسادت نکنن یکمی آخواخ بکنیم، وای بدبختی مردیم، نه چرا اینا رو بگی، به خدا پناه ببر، به خدا چشم حسودو کور کن. من شادم به اهل بیت، من سر حالم الحمدلله. اونی که میخواد حسودی کنه اونو بزن، من چرا خودم رو بزنم؟ خودزنی بکنم، چند تا چاقو بزنم، میدینی که من چقدر آشولاشم، چش نزن برو. چرا خودزنی بکنی؟ خدا تو قرآن فرمود خودتو بزن، فرمود به من پناه بیار، من میزنمشون. یه روایت بخونم، چون ما به محضر آقای امام رضا علیه السلام بالاخره میرسیم گاهی. فرمود ستود فن و بزعت و منی به خراسان، از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، پاره جگر من به خراسان دفن خواهد شد. من زارها مکروبون، ما زارها مکروبون، الا نفس الله عز و جل کربه. هیچ غمگینی زیارت نمی کنه امام رضا رو مگر اینکه غم از دلش میبره. رفقا ببینید، این آغاز ماجراست، این حد اقل ماجراست. به این حد اقل کفایت نکنید. هر کسی امام رضا رو زیارت کنه غم از دلش میره. حالا کسی غم نداشته باشه، با هزار معرفت و احساس خوب غمش کم شده باشه، چه اتفاقی تو حرم براش میفته؟ به نشاط میرسه، به سرور میرسه، به وجد میاد. حالا کسی بخواد هم غم از دلش بره هم خیلی نشاط پیدا کنه، باید از حرم یه بهره ای ببره. آقا اینا هست، یه مقداریشو همه تجربه کردن، اون یه مقداری که همه تجربه میکنن اون میوه است که تو مغازه باز میکنه میگه آقا بخور ببینم میپسندی یه کیلوشو بخری ببری یا نه. برید پیش، ببخشید من چجوری الان حرف بزنم، برید به محضر امام زمان ارواح الله الفدا برسید. خب آقام کجاست؟ همینو بگو، ببین چه حس خوبی پیدا میکنی، چه حس خوبی پیدا میکنی. فکر کنید در موردش، نگو من آدم نالایقیم، بابا من بنا نیست چیزی باشم، او نهایت انرژی، او اقیانوس مثبت، او کهکشان نشاط و سروره که به آدم میده، او عاشق ماست، عشقی که ما کودکان هیچ وقت درک نمی کنیم. او اوست که اینجوری میتونه به ما عنایت بکنه. به محضر امام حسن مجتبی علیه السلام برسیم. همه امامان ما شهیدن غیر از آخرین امام و شهدا زندن. بابا شهدای کوچولوی خودمون، کوچولو در محضر ابا عبدالله الحسین، اینا رو باهاشون حرف میزنی جواب میدن، اینا رو باهاشون گفتگو میکنی کمک میکنن. اینا بله، خب خدا فرمود اینا میدونی چرا اینقدر پر انرژی هستن؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. به منبع انرژی اینا وصل شدن، پیش خود من دارن غذا میخورن. اون غذا چی میشه؟ چی کار میکنه به آدم؟ نگاه بکنه سنگ و سوراخ میکنه، نگاه بکنه معرفت به امام یعنی چی؟ این حرفا رو عمیقا باور کنی. از علوم تجربی دیشب گفتیم شروع کن برو جلو. مگه تو روانشناسی، تو برخی از این شاخه‌های علوم که نمیخوام اسمشو بیارم، مثبت بودن آدما نمیگن رو هم دیگه اثر داره مگه؟ خب امام زمان علیه السلام چقدر مثبتن، چقدر صادقانه مثبتن. آ یه کمی فکر کنیم. یه حدیث از امام رضا علیه السلام درباره حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بخونیم. خیلی من امسال به جلسات خودمون در این مجلس امیدوارم، چون در این جلسات قبل از شروع جلسه دعای افتتاح خونده میشه، خیلی مهمه، یاد حضرت میشه. حضرت که هستند ها، حالا شهید باشن که دیگه یه جور ایشون دیگه اصلا هستن. یه حدیث از امام رضا علیه السلام درباره انرژی که امام زمان علیه السلام به آدم میده بخونم براتون، روش فکر کنید. شما دیدن آقا تا نام حضرت اومد به اون نامی که همه می ایستن، حالا نمیگم که جلسه نخواد تغییری درش ایجاد بشه، دیدن حضرت ایستادن با احترام دست گذاشتن رو سرشون، گفتن آقا چرا این کار کردید؟ این کار عجیبی بود. فرمود هر موقع یاد آخرین امام می شود در دوران غیبت، هنوز آخرین امام به دنیا نیومدن، در دوران غیبت هر موقع یاد آخرین امام می شود با این نام، چون این نام رو حضرت خیلی دوست دارن، خیلی دوست دارن یه روزی قیام کنن. هر کدوم از منتظران به این نام حضرت رو صدا می زنن، امام رضا علیه السلام می فرماید بلا فاصله آن مهدی غریب و غائب ما بر می گرده، با محبت به این فرد نگاه می کنه که او رو به این نام صدا زده. خب آقا چرا شما ایستادید؟ فرمود خب اون منتظر وقتی آقا و مولاش اونجوری با محبت بهش نگاه میکنه، با احترام میسته، دست رو سر میگذاره، این سلام نظامی که یه سرباز مقابل ارباب میده. ارباب چون با محبت برگشته نگاه کرده، چه عالمی ما داریم زندگی میکنیم. احترام امامزاده رو متولی نگه میداره، درسته؟ احترام امام و امتش نگه میداره، درسته؟ رفقا به خدا مدیونیم اگه از امام زمان زیاد لذت نبریم. مدیونیم. میخوای بری به همه مردم عالم بگی ببین خبری نیست؟ نه یا چی کار میخوای بکنی؟ الان داری چی کار میکنی؟ من توضیح بده. میخوای بگی اینجا خبری نی؟ دیدیم ما هیچ بهره نبردیم. یه امام من میشناسم خیلی به مردمش محبت کرد، ولی مردمش بد جوری بهش جفا کردن، انگار این امام هیچ محبت نکرده بود به مردم، انگار این امام یه عمر همسایه بدی بود برای مردم. اون امام شخصیت نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام. دیدید تو تشییع پیکر مطهر امام حسن چی کار کردن؟ آدم های معمولی شهر رو اینجوری بی احترامی نمی کنن. اصلا هر کی با هر کی دعوا داشته باشه، وقتی اون فرد از دنیا میره همه دعوا رو میذارن کنار. یه دفعه میبینی اون طرف هم که باش دعوا داشت یه لباس سیاه پوشید اومد یه گوشه ای از جلسه وایستاد. نه اینکه دیگه تیر باران کنن بدن امام حسن مجتبی رو. دیگه این چه جوری میشه آخه؟ اونایی که وایستادن نگاه کردن، یا حسن یا حسن نگفتن، بدنشون رو سپر قرار ندادن، هر کدوم چند بار سر سفره امام حسن نشسته بودن تو مدینه؟ چند بار نشسته بودن؟ تو رو خدا رفقا بیاید فاصله بگیریم از اون مردم مدینه زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، با امام زمانمون یه طور دیگه باشه. آقا ما امشب چی میخواییم از هم دیگه بگید؟ حتما از وجود مقدس امام زمان علیه السلام خیلی سرور بگیریم، چون حضرت نهایت انرژی هست. مخصوصا شما بچه های خوب محب اهل بیت، هیئت هایی به این باشکوهی داری، نظام مقدسی اینجوری درست کردی، انقلابی هستی، 1400 سال لااقل 1000 سال خود امام زمان منتظر شماست، تحویلتون میگیره، ازش لذت ببر. ایمان به غیب چیه؟ همینه که بدونی آقات لذت داره. میخوام نفرین کنم اون مردم مدینه‌ای که وایستادن شاهد بودن بدن امام حسن مجتبی علیه السلام تیرباران شد، ولی نفرین نمی کنم اونایی که تیرباران کردن رو نفرین میکنم. منتها میدونید بدن امام حسن مجتبی آخر سر چی شد؟ خیلی ها فکر میکنن وقتی که نتونستن این بدن مطهر رو کنار پیامبر اکرم به خاک بسپرن، بردن در قبرستان به خاک سپردن. نه، قبرستان بقی پشت خانه بنی هاشم بود. یکی از خانه های بنی هاشم که جلوی قبرستان بقی بود رفقا، دوستان امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی رو بردن توی خانه از خانه های بنی هاشم به خاک سپردن که امنیت داشته باشه. بعدن این خانه ملحق شد به زیارتگاه، به قبرستان بقی. اصلا این خانه امام حسن مجتبی جز به قبرستان بقی نبود، این خانه بنی هاشم. الان یه بهانه هایی میکنن میگن قبرستان مکان عمومیه، نباید حصار و دیوار کشید. این اصلا قبر مطهر امام حسن مجتبی و سه امام بزرگوار دیگه، اصلا هیچ کدوم از اینها توی قبرستان بقی نبوده، خانه یکی از بنی هاشم بوده. بعد امامان مظلوم دیگر رو هم تو همونجا به خاک سپردن. اینقدر غریب، اینقدر از ترس دشمنان غالبی که اونجا بودن، باید از بدن مطهر امام حسن مجتبی هم دفاع میکردن. خب طبیعی، امام حسن الهی فدات بشم، دیدی بعد از شما با امام حسین برادر شما چی کار کردن تو گودی قتلگاه؟ طبیعی یه تدبیری بشه بدن مطهر شما رو تو خانه ای ببرن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.